Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hediye mahzere Hazreti Zahra sallallahu aleyha ve salavatü.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
خدا را شاکریم که در این ایام دفاع مقدس، هفته دفاع مقدس، به لطف خدا نشستی رو برگزار میکنیم و تلاش میکنیم یه بار دیگه در نسبت با دفاع مقدس فکر بکنیم و نسبت خودمون رو دوباره با این صحنه بزرگی که در واقع حالا به تعبیری صحنه حضور تاریخی ماست یه نسبتی رو برقرار بکنیم. خب اتفاقی که در مورد دفاع مقدس هست، شاید تو وهله اول اون زمان نزدیک به خود دفاع مقدس مسئله یک ایثارگری و حالا به تعبیری یک دفاع از حالا اسلام یا کشور تلقی میشه و اون چیزی که تو وهله اول شاید پیش نظر خیلی ها اومده اون درس ایثار و فداکاریه که در واقع در دفاع مقدس پیش اومده. شاید یه نسبتی که بعدها بیشتر پیش اومد در واقع این بود که شهدا در واقع نشان دهنده حقانیت این راه بودند و به تعبیر اون جایی که شک و تردیدها غلبه می‌کرد وقتی در نسبت با شهدای دفاع مقدس قرار می‌گرفتیم انگار که همه اینها برطرف می‌شد و باز یک یقینی، یک اطمینانی به راه پیدا می‌شد. گویا یک نسبت دیگه‌ای هم در واقع باید منتظرش بود و تا حدودی هم شاید درش قرار گرفتیم و اون نسبت ماست با آینده. به تعبیری ما هر چقدر که به این عمیق‌تر میشیم در نسبت با دفاع مقدس میبینیم که گویا انگار ما آینده خودمون و حالا به تعبیری معنای بودن خودمون و یک حضور تاریخی رو در واقع با دفاع مقدس پیدا میکنیم و این حالا به تعبیری شاید یه امری فراتر از اون دوتا نسبت قبلی باشه. اینجا در واقع یک احساس حضور تاریخی در واقع پیش میاد و ما به تعبیری خودمون رو با دفاع مقدس در آینده احساس میکنیم و همون چیزی که حالا حضرت آقا هم بهش اشاره کردن که به یه نوعی امکانات ما در واقع خودشو ظاهر میکنه، یعنی افقیست که انگار در اون افق حالا یا به تعبیری که اینجا استاد طرزی دارن در واقع آینه ایست که در نظر به این آینه تازه ما متوجه خودمون میشیم و این که در چه وسعتی میتونیم حضور پیدا بکنیم. به تعبیری چشم انداز بلندی شاید مثلا بگیم در برابر ما قرار میگیره که در اون چشم انداز اصلا حالا به تعبیری خودمون و ملت در واقع در اون نسبت آشکار میشن و وقتی که این به تعبیری توی این نسبت اون امکانها رو میبینیم خب اون قدم ها به تعبیر استوارتر میشه و دیگه شاید بسنده نکنیم به حالا بگیم برطرف شدن یک سری از مثلا مشکلات ظاهری که بعضی وقت حتی از حل کردن بعضی از اون هم شاید بدون نظر به دفاع مقدس عاجز میمونیم. یک در واقع افق حضور دیگه‌ای پیش میاد و یک امکانات دیگه‌ای برای رفتن پیش میاد. شاید باید بیشتر از این جهت به نسبت خودمون با دفاع مقدس فکر کنیم تا در واقع به نحوی حالا نمیدونم بگیم یک خودیابی پیش بیاد و به نحوه تاریخی در واقع ما بتونیم حقیقتی که درش قرار داریم رو بیابیم. این جلسه را هم انشاءالله خدمت استاد هستیم و حالا نکاتی که خود استاد صلاح میدونن تعریف فرمان با بعدم حالا رفقای دیگه ورود میکنن. حالا من در حد همین چند کلمه مقدمه گفتم خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ندارم دقیقا همین بمونیم که آیا دفاع مقدس قصه دیروز ما بود یا شدیداً قصه پسفردای ما، و اگه از این غفلت کنیم عملاً ما جواب نسلی که بیش از دیروز است و مال فردا و پسفرداست با هیچ ادبیاتی نمیتونیم بدیم. یعنی شما خودتون گاهی برای منم پیش اومده سراغ ما میان که چی حرف داریم برای این نسل، خیلی سخته. آنی بگون مثلا همین که ایشون میگن جنگی بود و دفاعی شد و اینا، این که میگه خب این که مال دیروز ماست. اگه ما نتونیم متوجه کنیم بعد ادبیاتی داشته باشیم که این که شما اید و بعد از شما اینها فقط در یه آینده میتونن حاضر بشن، که اگر ما دفاع مقدس را به عنوان آینه‌ای که دیدنی هایی دارد بهش نظر نکنیم، خودم نظرمه که ما جواب ظرفیت های گشوده و گسترده نسل بعد از دفاع مقدس رو ندادیم. نسل ما با همون دفاع مقدس ممکنه خوش باشن، ولی خودتو اینا رو همه رو خودتو متوجه دار، ولی بهش بگوی که این کار رو کردیم، میگه که خوب کاری کردید، چه نسبتی با من داره. و اگر نتونیم بهش نشون بدیم یه چیزیست که این بیش از این حرف هاست که بخوایم فقط از گزارش های دیروز براش بگیم افتخار ملی، اینا به معنای حضور در آینده غیر افتخار ملیست که نسبت به گذشته داشته باشیم. من دغدغه هام تو این قضیه فقط تو همین تیتر میمونه تا آخر این عرایزی که دارم، اما سریعا میخونم تا بقیه رفقا با افکار خودشون ما را روشن کنن. ولی واقعا دقیقا سوالم همین است که ما و آینه بزرگ دفاع مقدس در یک کلمه، این آینه چی رو ما توش ببینیم که حداقل تقلیلش نداده باشیم؟ خب سوال است. میخواد متن سریع من میخونم. این مسلم است که ما برای امروز و هردا و پسوردهای خود همواره باید چشم به آینه بزرگ دفاع مقدس دوخته باشیم، و در این رابطه خوب است به نکات زیر توجه بشید. شماره یکش همینه: راستی را مگر جز این است که آینه یعنی صورت و معنا. حال ما در این آینه و در اشارتهای صحنه‌های دفاع مقدس چه چیز را باید بنگریم تا معنای حقیقی این صورتها باشد؟ صورتهایی که در معنای خود به عمیق‌ترین معنای حضور انسان در این قرن اشاره دارد، تا انسان خود را در معنای بس گشوده جستجو کنه. بلد این دیگه، مولوی یه حرف خیلی خوبی داره، میگه تو دنبال چی میهستی تا اون چه که پیش اومده است را درست ببینی؟ طالب هر چیز ایار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. وقت میگه گاب را آری به بغداد، ناگهان بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربزه. گاف که غیر قشر خربزه نمیتونه ببینه. تو در این صحنه، این خیلی سوال جدی است که عموما ما مثلا بحث است که نگاه و دیدار بینی، مثلا به قول آقای مددپور، این دیدارمون را ببینیم. ما چه دیداری داریم نسبت به این صحنه دفاع مقدس؟ عمده اینه که حواسمون باشه که آقا یه آینه عجیبی جلومون است. من تو این کلیپی که برای این جوونه میبینی خیلی جوان قشنگه، سالا دیدین دم، ولی خب چرا ما اینجوری میبینیم؟ خب سوال از ما باید بکنیم. یه پسری هست بهش میگن که بعد جوونی هست، حالا میگن که خب تو برات چه اومده جبهه؟ میگه هیچ، من داشتم میرفتم نون بگیرم، برادران بسیجی گرفتندم آوردندم اینجا. به مادر بابا من بگن که آره جون خودتون، تا من قول از شما نمیرید نمیمیرم. از این شوخیا. ولی وقتی اومده جبه، این مزه ها چیه که انده نوشتم این تا این یعنی عقبا و دنیا را چی پیش اومده براش که از نظر بنده دنیا و عقبا را گذاشته پشت سر. دو تا نکته اونجا من عرض کردم. اولا خدا دارد با این خدایی میکند. دو، ثانیا ما در این صحنه اگه خدا را نبینیم هیچ جا دیگه خدا نیست. ببینید خدا بینی یه چیز عجیبی است. حالا بله با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی این شماره یک رو حداقل ما حساس بشیم که اگر آینه از این صحنه ها ما چی را دنبال کنیم. وقت عرض میکنم، ولی شاید بتونیم بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم. هر آنچه که شما بخواید در فراز یک انسان متعالی ببینید رو خدا از طریق این آینه های دفاع مقدس جلو ما گذاشته است. ادعای ما فعلا اینه دیگه. حالا بعد خودمون باید نگاه کنیم ببینیم درست داریم میبینیم یا نه. من قسمت دوم رو جملات حضرت امام، چون بعد که جنگ تموم شد خب بالاخره حرف زده شد متفاوت، امام این متنا نوشتن، من بنده خلاصش رو اینجا آوردم. یعنی از نگاه حضرت امام داریم میخوام ببینیم دفاع مقدس را چطوری ببینیم. فرمودن هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه از آن بهره جسته ایم. ما انقلابم را در جنگ به جهان صادر نبودیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوز را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خانان کنار زده ایم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم. ما در جنگ رشته های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمام قدرت ها سالیان می توان مبارزه کرد. ببینید جمله را، این خیلی حرف عجیبی است. جنگ ما کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. خب حالا داریم نگاه میکنیم ببینیم چی پیش اومده است که این نگاه داره با ما در میون گذاشته میشه. و از همه مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ چه کوته نظرن آنهایی که خیال میکنن چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده این پس شهادت و رشادت و ایثار و از خود گذشتگی و صلابت بیفاید است. دقت کنیم دو تا پس نگاه هست. یه نگاه که دارید حسابگرانه نگاه میکنید، یه نگاه بسیار بسیار بلندتر از اینا صحنه رو دارید میبینید که این کمترین سخن هاست که اینجا میگه. حالا در ادامهش ملاحظه میکنید در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست، علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان از جنگ 8 ساله ماست. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگ کرده ایم و نتیجه فرع آن بودم. خیلی سریع میخوام ازش بگذرم تا به تفکر بشینیم. باز دوباره بعد از قطعنامه تون اوایل فروردین سال 68 این نکات رو دارن که میفرماند که این جنگ تا قیام قیامت ادامه دارد. رو این فکر کنید، تو ذهن من خیلی خوب این نکته داره و تأکید میکنه امروز بیش از هر زمانی کینه و دشمنی استعمار علیه اسلام ناب محمدی برملا شده. بعد ادامه صحبتشون هست، امروز خداوند ما را مسئول کرده، نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلابی را برپا داشت. غرب و شرق تا شما را از هویت اسلامیتان به خیال خام خودشان بیرون نبرند آرام نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خوشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور. همیشه با وقتی جمله خیلی جمله یکی از این مؤلفان یک کتاب هست راجع به امام، گفت من از این جمله امام یک کتاب نوشتم، منم دارم اون کتاب همیشه با بصیرت. اگه باز اون مقاله ای امام ما رو نگاه کنید، این جمله اولش هست، همیشه با بصیرت و چشمانی باز به دشمنان خیره شوید. هرچه بعد بختی برای این ریزش های انقلاب پیش اومده است، به دشمنان خیره نشدن. حضرت آقا چقدر هی بحث دشمن شناسی و آنان را آرام نگذارید. عجیبه. خب انصافا شما در این سر به سر بایدن میذارید یا بایدن سر به سر شما؟ از نظر من بقید شب خواب ندارد بایدن از دست ما. ما هیچ کار جمع نمی کنیم. مگه چی کار کردیم؟ ما ظاهرن هیچ کار نکردیم، ولی چی کار میکنیم که اینا دیگه معنای بودن و هویت تاریخیشون رو از دست میدن؟ جمله عجیبه. که اگر آرام بگذارید لحظه آرامتان نمیگذارن. خب من تو این دوتا فراز فقط حرفم اینه که از نگاه امام در حدی که اشاره میکنن ما از دفاع مقدس داریم یه معنایی را میفهمیم. در شماره بعدی هست که آیا حکایت حضور تاریخی ما در مواجهه با دفاع مقدس حکایت از آن ندارد که باید به آینده ای نظر کرد که در راستای حضوری است که با دفاع مقدس به میدان آمد؟ این خیلی نکته مهمیه که آقای نجات بخشم فرمودن. یعنی خیلی رو این بمونید، نسلی که باش رو به رو هستید دیگه نمیتونه جز خود گشوده گستردش را به هیچی دیگه فکر کنید. یعنی حتی وقتی که داره کشف حجاب میکنه، با فکر میکنه در یه حضور گسترده ای خودش را داره حاضر میکنه. حالا بعد دیدیم که حالا به تصمیم خودکشی توشون باب شده است اینا. خب چرا؟ برای اینکه اگه راضی بود به این که عادی زندگی کند که خودکشی نمیکن، چرا میخواد خودکشی کنه؟ در جریان هستی نمیدونم بحثای اخیری که اینا با هم دیگه دارن میکنن، که اولش اول بار اون مرادی توی پاریس خودش انداخت از پل پای من زیر اون یه بحثی نوشتم حتما این آینده اینا خواهد. ببینین یه وقت شما که شکست میخورید، وقتی میخواید یه پیروزی بزرگ به دست بیارید، خب وقتی به دست شکست میخورید، اما وقتی میخواید بری سیب زمینی بخرید، حالا سیب زمینی نباشه، خب میاد خونتون شکست نمیخورید که خودکشی کنید؟ که کار بزرگی را این نسل میطلبد، کار به وسعتی که اگر ما در دفاع مقدس نتونیم اونا درش حاضر کنیم، یه جایی وامیشید که اون بزرگیشا دنبال کنید، خب هیچی گیرش نمیاد. دیگه که نمیتونه خودش راضی کنه که حالا سیب زمینی نبود برمیگردم خونمون. که خدادون همین طوری داره که من تو این عرایز اخیرم عرض کردم یا تو این غزل، که امروز اگر ما نیهیلیسم رو نفهمیم و فکر کنیم میتونیم ازش عبور کنیم، عملا خودمونم نفهمیدیم. نیهیلیسم چیزی نیست که نیست انگاری، چیزی نیست که بشد عبور کرد، باید در نسبتش تعریف از خودمون داشته باشیم. تأکید بنده اینه، با در نسبت با نیهیلیسم نیست انگاری تعریف شما چیه؟ بنده شاید همون دیگه از کربلا مبارزه با پوچی ها بگیر تا حالا، حرفم اینه که یه نسبتی ما باید با این نیست انگاری پیدا کنیم، وگرنه اون وقتی که سراغتون میاد زمین گیر میکنی خودتون را و رفلکس های عکس العمل های منفی درست میشه. حالا اینا بحث میخواد. آیا حکایت حضور تاریخی ما در مواجهه با دفاع مقدس حکایت از آن ندارد که باید به آینده ای نظر کرد؟ دوباره تاکید میکنم اینکه اون مقاله آینده ای آقای دکتر داوری هم حتما نگاه کنید، یه رفقا ببینند رو کانال، که ایشون هم باز داره حرفش اینه که بابا اصلا معنی نمیدادست برای بشر دیروز آینده. تأکید بحثای قبلیست، بشر دیروز یه غیب میشناخته است، یه شهادت خیلی هم خوب بوده، درش زندگی میکرده است. به قول آقای دکتر فردید، اصلا چیزی به نام ابژه و سوبژه برای صدر اسلام، برای بشر صدر اسلام اصلا نبوده است. این از کانت شروع شده است، از کانت شروع شده است که نکند اونچه که پیش من است غیر اونیه که بیرونی، دیگه بحث ابژه و سوبژه شروع شد. بالاخره شده است یه بشری که به نظر بنده قامت بسیار بلندی دارد که اگر خودش را در اون بلندا حفظ نکند محکم میخوره زمین. آدم متوسط زود زمین نمیخوره، اما آدم بلند باید خیلی خودش نگه داره وگه نه محکم میخوره زمین. علی بلندی سوبژه شدن انسان چیزی نیست که بشه راحت ازش گذشت. خب حالا پس بحث سر اینه که با این آدم ما چه صحبتی داریم. اگر با ادبیات خاص متوجهش نکنیم که اونچه که تو میخواهی به نام حضور در آینده از جنس حضوریست که با دفاع مقدس شروع شد، نه در دفاع مقدس ها. ما دفاع مقدس ها به معنی گزارش دیگه، پشت سر گذاشتیم، ولی پیام های دفاع مقدس مثل کربلاست. چون کربلادون که هیچ وقت تمام نمیشه، دفاع مقدس اینا رو بلدین دیگه. حکایت از آن ندارد که باید به آینده این نظر کرد که در راستای حضوریست که با دفاع مقدس به میدان آمد. در این رابطه رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود جمله عجیبی گفتن. خیلی امروش بمونید این جمله را. ولنه شکوفای استعدادها و بروز قدرت و ابتکار جوانان کشور در دفاع مقدس نشان داد. جوانان همیشه قادرن همه مسائل کشور را حل کنن. چرا؟ چون متوجه چنین حضور و چنین آینده‌ای که ریشه در دفاع مقدس دارد. حالا ما سوال نمی نیست که چرا نباشیم، یعنی چرا ما امیدمون نیست. شق دیدن هم این امیدمون را کاربردی میدونیم. این نسل میفهمه که میشه کار بزرگ کرد. از کجا میفهمد؟ از دفاع مقدس، که جملات حضرت آقا را دیدین در همین آخرین صحبتشون در رابطه با دفاع مقدس. خب یکیش این بود که دنیا به ما حمله شد. خب دیگه دروغ که نیست که اینا رو یادآوری آدم باید بکنید که خب وقت دنیا باش حمله بکشید و بتونه تازه حاضر بشه در این دفاع. این که معلومه است که اصلا پیروزی یعنی همین حضور در این دفاع. همه حالا همین طور ما باید فکر کنیم. ادامه بحث. ما با نوع برخوردی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با صدام حسین که حمله همه جهان استکبار بود به ما داشتن، یعنی امام چی کار کرد که ما باید نسبت بهش به چیزی فکر کنیم؟ به امام نبا، به چیزی. فهمیدی میتوان به حقیقت باور داشت. باید با هم دیگه در میون بگذاریم چی پیش اومد که ما از طریق امام فهمیدیم نه دیگه بلدین دیگه. اینا رو صد بارم تکرار کنیم خوبه. همون روزای اول امام تو بیمارستان قلبشون رو عمل کردن، دیدیم که حالا اومده صدام، خرم آباد رو زده، فرودگاه تهران رو زدن، آقا هواپیمامون رو زدن. بعد یه امام اومد، ما هم در جریان بودم. من اون روز با بچه ها سپاه ارتباط فعال داشتم. یه مرتبه امامی هم دیدن یه دیوونه ای اومده، یه سنگ انداخته سر رفت است. خب همه به ریشه امام خندیدن که حاج آقا انگار هیچ حالیش نیست. ولی چی حالیش است که اینا که متوجه نیستن نمیفهمن؟ و جمله این امام متوجه از حقیقتی پیش اومده است که ما در نسبت با این حقیقت داریم کارامون رو میکنیم. وقتی من میخوام از این جمله این نتیجه رو بگیرم، الان ما چی؟ یه بار دیگه میخونم. با نوع برخوردی که حضرت امام با حمله صدام حسین که حمله همه جهان استکبار بود به ما داشت، یعنی با برخوردی که انجام داد داشتن، فهمیدی میتوان به حقیقت باور داشت. آقا حقیقت واقعا همین است. من یادمه، خدا رحمت کنه اموات شما را، یه روحانی تو محل داشتیم، خیلی مرد عزیز القدری بود، بی سر صدا بود. بابا من میگفت این حقیقته، یعنی به خود آخون میگفت این حقیقته. درست میگفت، یعنی چیزی در شخصیت این پیدا بود که ما همین حقیقت میدونیم. حقیقته تو کتاب و درس و مدرسه نیست که. حقیقتی که از زندگی جدا نیست و در متن زندگی به ظهور میآید، امری که شهدا این آینه های سراسر معنا نشان دادند. آنها حقیقت را در متن تاریخی انقلاب اسلامی یافتند و در صحنه دفاع مقدس به دفاع از آن مبادرت کردند. هنوزم بحثمون تو هم یک کلمه است که با امام ما فهمیدیم حقیقت یعنی چی. شهدا هم خب فهمیدند و اون که باید انجام بدن انجام دادن. حالا در شماره 6 میگیم که خب حالا ما مثلا همچی جلسایی که داریم، مثلا حالا سوها یا هر چیزی، میشه که بدون اون روحیه حماسی مثلا با همین بحثای علمی و استدلالی کارا تموم کنیم؟ ما میگیم نه. به راستی آیا فضیلت و عواطف حماسی دو امر جداگانه هم؟ دانشگاه میگه آره، اما دروغه، این دروغ بزرگ است. به راستی آیا فضیلت و عواطف حماسی دو امر جداگانه هم؟ خیلی تلاش داره رسانه های شبکه جهانی میکنه که دیدن که مثلا ما رو متهم میکنن به اینکه اینا انقلابی هن، اینا حکومتی هن. اما ما کجاییم؟ ما در چه سبکی خودمون رو باید تعریف کنیم تا این فریب های بزرگ ما رو فریب نده؟ میگه آیا به راستی آیا فضیلت و عواطف حماسی دو امر جداگانه اند تا بتوانیم یکی را برگزینیم و دیگر را رها کنیم؟ حال آنکه آن کس که فضیلت را برگزید نمیتواند نسبت به حضور حماسی خود در عالم تردید کند. تکرار بحث روحیه اصلی اینم نیچه میگه، حالا به این تعبیر نمیگه، یعنی خیلی اونم عصبانیه، ما هم باید عصبانی باشیم. ما از شریعت آیت الله های مثل آقای شریعت مداریم، آیت الله شریعت مداریم، ما از اون عصبانیم، اونم از کاتولیکا عصبانی است. که یاد نیست چه حرف این بود که حتی عرض کردم یه بار یه روحانی خیلی خوبی بودن از منبر کشیدندش پایین برای اینکه سیاسی حرف میزد که امام فرمان فرزند، یعنی از این یه چیز عجیبی بود پیش اومد. و حالا شما ببینید درست در یه حضور دیگری میشه خودمون را حاضر کنیم، به این معنا نیست که به راحتی این حضور حضوری است که همه میفهمند، ولی باید روش فکر کنیم. حال آنکه آن کس که فضیلت را برگزید نمیتواند نسبت به حضور حماسی خود در عالم تردید کند، و ما نمونه روشن آن را در پریروز تاریخمان در شخصیت مولایمان یافتیم. نمیدونم امیرالمومنین در جنگ صفین امیرالمومنین یا تو نهج البلاغه، اگه یکی نباشد این دوتا هیچ کدومشون هیچ کس نیستن. و در پس فردای خود حضرت روح الله را همراه داریم که به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره دارد. وگرنه با فضیلت، وگرنه یا فضیلت را به بازی گرفته ایم و یا حماسه را، مانند آقای خاوری که میدونی نمازش هم میخوند، نماز شبش هم میخوند، اختلاسش هم میکرد. یعنی میگه در واقع یکی اینا را نمیفهمیم. بی حساب نیست که رهبر معظم انقلاب در خطاب به مبلغین و حوزه های علمیه میفرمایند، من این فراز صحبت آقا را خیلی زنده دیدم، جملش اینه: اگر روحیه جهادی نباشد اولا انسان گاهی صحنه را غلط میبیند، ثانیا گاهی در رفتار غلط عمل میکنه. خیلی حرف درسته. یعنی آدم انقلابی خیلی خنگه، یعنی تو درس خوندنش هم خنگه، با سواد احمقه. شما تجربه کنید، من میشناسمشون، با سواد احمق شما خیلی دیدید. اگر روحی انقلابی نباشید از ذره فکری هم خرفتن، اما بلدن برادون سری کنن. جمله را عجیب بدونید: اگر روحیه جهادی نباشد اولا انسان گاهی صحنه ها را غلط میبیند، ثانیا گاهی در رفتار غلط عمل میکند. در آخرین فراز عذر میخوام دارم طولانی صحبت میکنم، بلکه بشید با همدیگه بیشتر صحبت کنیم. وقتی حالا حرف ما اینه که این پدیده‌ای که الان برای انسان جدید پیش اومده است که باید با دفاع مقدس با کجا پیش خودش باشه؟ ببینید فقط و فقط و فقط بشر جدید فقط میتونه پیش خودش باشه. خب حالا با کجا پیش خودش باشه؟ خب شما دیگه بلدین دیگه، سه طور گفتن به ما. یکی این که میگه که با گذشته پیش خودم باشم. من نظرمه که ناخودآگاه به تهجر کشیده میشه حتی اگه شیخ بهای امروز باشه. برای شیخ بهای میدونید ما ارزش بزرگ قائلیم، ولی شیخ بهای اگه امروز بود ولی در دیروزش زندگی میکرد، ناخودآگاه این تهجر است. خب میخوان با قرآن زندگی کنید، خیلی کار خوبی میکنید، اما با کدوم قرآن؟ پس یه نوع این است که با چه چیزی پیش خودمون باشیم؟ با دیروز قدسی خودمون. یکی این که با فردای جهان مدرن و وعده های مدرن که دیدین دیگه خداشون گفتن که نشد، یعنی اینکه خداشون بگن نشد فرق میکنه تا ما بگیم. پس یه را که بیشتر نمونه، خودشون هم همینه میگن، میگن حتما ما جواب هویت قدسی انسان را ندادیم. تا اینجا دارن حرف خوبی میزنن، ولی فریب توشه. هویت قدسی منهای حضور حماسی باز ما پیش خودمون نیستیم. ببینید انسان به وسعت همه جهان پیش خودشه، اگر نمیشه سوبژه‌ای که نقطه ضعف کانته، اگه کانتا بگیم یه نقطه ضعف براش میشه پیدا کرد یه نقطه قوت، سوبژه شدن انسان به معنای خودبنیادی غیر سوبژه شدن انسان به معنای حاج قاسم که جهان را در وسعت خودش حاضر میکنه. میخونیم با هم. وقتی انسان نسبت خود را با وجود بیکرانه اکنون جاودانش پیدا کرد، به راحتی مواظب است تا جان او فضیلت‌های دروغین را نپذیرد. این حرف اصلی من است. یعنی فضیلت‌های دروغین خیلی هست و به تعبیر حضرت آقا اگه امروز هم بشه یه جوری این جوان را قانع کرد، فردا چی؟ حسین آقا یکتا خدا حفظش کنه که خیلی هم بند ارادت بهش دارم، عرض کردم در خدمت شما، گفتم تو کلامتون فردای مخاطبم در نظر میگیرید؟ نخواست بگه نه، گفت حرفش این بود که بیشتر بیان با هم صحبت کنیم. گفتم ببینید الان این در فضای گلستان شهدای اصفهان واقعا یه بهشتی از حضرت عباسی، خود آقای حسین آقای یکدام که میگه ما در یه حیات بهشتی اگه حاضر میشیم، فردایی که باش روبرو میشیم، اگه فردای ما طوری نباشد که فردا باشه، دیروز میشه. در دیروز نمیتونیم در فردا حاضر بشیم. و خب چی کار کنیم؟ ما باید در فردای خودمون اگر بخوایم حاضر بشیم، حالا اینجاست که باید همین جمله وجود بیکرانه اکنون جاودانه، اینا رو که بلدین، اکنون جاودانه یعنی چی؟ یعنی بودی به وسعت همه هاینده. خب حالا میگه که اگه اینجا حاضر نباشی، فضیلت های دروغی را فضیلت میدونی. خب نتیجه چی؟ یعنی مثلا چی؟ دفاع مقدسی که ما در آینده هیچی ازش حاضر نباشیم، این فضیلت دروغی است. از بنده و جناب عالی که اشکار ریختیم پای این شهدا و چقدر هم سرزنده. حالا من اگر فرصت بود راجع به عطای اشکی که برگشت به ما از طریق انقلاب، برگشت به اشک حسین علیه السلام به ما برگشت، اینا هر وقت شد عرایزی با هم میکنیم. ولی حرف من حالا اینجا اینه که این جمله را یه بار دیگه دقت بفرمان. وقتی انسان نسبت خود را با وجود بیکرانه اکنون جاودانش پیدا کرد، به راحتی مواظب است تا جان او فضیلت‌های دروغین را نپذیرد. هرچند مانند پهلوانی باشد که روی بند ایستاده و هر لحظه امکان سقوط دارد. ولی سقوط به کجا؟ سقوط ما نداریم. این وقتی شما در حضور بیکرانه اکنودن باشید، زیر دریا خوش بود یا روی او، قهر او دلکش بود یا مهر او، ما اصلا معنی نمیده شکست برامون. کی شکست معنا میده؟ وقتی اینجا نباشیم. وقتی در حضور بیکرانه اکنودن نباشید، هر جا هستید شکست هست دیگه. اجازه میگه این پدیدین را بند را میرن دیگه، اینا که خیلی واردن، هیچ وقت اینجوری نیست که بخور از زمین بمیرن، نه آخرش اگر هم پاش بلغزد خودش با دستش بندشو میگیره. ما الان اون جاییم، ما وقتی شکستم میخوریم سقوط نمی کنیم. پس بنابراین شکست به معنای واقعی ما نخوردیم، روش بمونیم. وقتی باز هم در وجود بیکرانه اکنون خود حاضر است، به همون معنا یه حضور در آغوش خدا، مگه جزی نیست؟ اینا رو بلدین خودتون که وقتی حضور بیکران اکنون جاودانه داشته باشین، عین الربط بودنتون پیش میاد. بازم و ما ادرا کمل ملا صدرا، یعنی در آغوش خدا هستیم. و ما این را در دفاع مقدس در آرامشی که در چهره رزمندگان بود تجربه کردیم. بندگاهی ناپرهیزی میکردم میرفتم جبهه، ولی وقتی هم میرفتم دیگه چی بود؟ همه در یه عجیب و غریبه که گاهی خاطراتش آدم بگه که این همه آرامش خدا نصیبه دومنم بگم بکند یا نکند، پشه های کارون از رو پوتین میزدن. یکی از این بچه ها راننده از این بلد زرا بود، گازایل را ریخ رو سرش، گازایل نمیشد. خب حالا شما حساب کنین وقت این همه اذیت، حالا کنار کارون بنده روز 12 فروردین در 12 اردیبهشت رحلت مرحوم شهید مطهری صحبت میکردم، خب جمع زیاد، این لامپایه هست، لامپایه قلمی که اینقدر پشه ریخ که میگم یه کوپه پشه فقط جمع شد. این بچه ها میشسته بودن گوش میدادن. حالا مثال فقط این که این را یکی یا دوتا نصیبمون نشد که این چیه حسین عالم، من نظرم اسم بردم، حالا بهزا بخونیم. ما این را در دفاع مقدس و در آمار آرامشی که در چهره رزمندگامو تجربه کردیم، یعنی در حسین خرازی، و این که به ما نشان داد آن کس که هیچ خواستی آن که با هیچ خواستی متلاطم نمی شود و به هیچ روی نمی خواهد چیزی جز آنچه هست شود، و همچنان در دریای آرامه، همچون دریای آرامه است، همان کسی است که متوجه حضور اکنون بیکرانه جاودانه خود شده است. در این حال وقتی به ارزشمندترین امیدها و اهداف بشر مدرن می نگرد چی میشه؟ در آن جهان جدی ماندنی که توصیه می کنند چه اندازه دشوار و چه اندازه با توهمات همراه است. جمله را بعد انشاءالله خودتون با هم بررسی کنید. یعنی حاج حسین نگاه کنید، بعد مثلا هر کی دیگه هم بخند بگن تو این دنیا، مثلا رئیس مایکروسافت هم نگاه کنید، خب حاج حسین در یه عظمتی دریایی آرام، ما رئیس مایکروسافت هم هر روز در تلاش است که این پولی که دارید کم نشده بیشترم بشه. وقت حرف ما اینه که حرفای جدیشون چقدر بی خوده. در مقابل دارم میگم، اما این که دیگه خودتون بهتر میدین، ما اصلا شکست سرمون نمیشه در دفاع مقدس. خب دیدیم که مثلا خب بالاخره ما شکست خوردیم، اما اونجایی که شکست خوردیم کی جیغ زد؟ مهدی هاشمی، حتما در جریانی. بچه ما که جیغ نزدن، که عصبانی، که شما شاید اصلا نیاز نیست بردن، روحت نم تلخ میشه. بچه های ما جنگشه کردن، بچه های ما شهید شدن. آقا یه دقیقا هم نرفته جبه نخی، آقا ما شروع کرد بچه ها جبه را زیر سوال بردن، اون فتنه هایی که اون داشته. پس دیگه وقت ندیگم، پس ما این و حضور اکنون بیکرانه جاودانی خود و ادامه راه. پس حرفم این شد، اگه شهدا نشون دادن که شکست معنی نمیده، پس ما این راهی که در دفاع مقدس برامون پیش اومد یه راهیست که فقط ادامه میده، مثلا ما معنا نمیده. ببینین شما خودتون ساده نگیرید، شما در جایی نشستین که مقابل شما جریان های زیادی هستن به شکلای مختلف. خب جریان های هستن که میخوان بگن اصلا هیچ آینده ای نیست، جریان های هستن که میگن نه آینده ای هست، اما اون آینده که اونا میگن اون آینده ای نیست که ما با انقلاب میخوایم تجربه کنیم. ما یه آینده ای داریم به نام ادامه راه، راهی که با دفاع مقدس شروع شد به همان معنایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه متذکر آن شدند، که چی؟ که ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی را باید بپیماییم. خیلی عجیب است این جمله. و در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آینده، در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. بنده عرایزی رو این جمله داشته، ولی خیلی جمله عجیبه. چی پیش آمده است در نظر امام که میگه آقا یه راهی است که باید در گذر زمان و در حضور در آیندگان اونا پیدا کنیم؟ پس گویا یه راهی است که، پس در یک کلمه، دفاع مقدس حضور فردای ماست و ما چگونه این آینه را ببینیم؟ خیلی عذر میخوام اما اینا باید روش تأکید کنم. چگونه این آینه را ببینیم که بیش از آن که هستیم هستیم؟ خب حالا شما در مورد کربلا مگه همینا حس نمی کنید؟ یعنی بیش از آن که هستید هستید، برای اینکه زهیرید و برای که بوریری. خب حالا بیش از آن که هستید هستید، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این که خود میخواهند بشید، خود باشید و خود شوید. خب وقتی میخواهید باشید، اینا بهش میگن عشق. عشقی که شما در جبهه دفاع مقدس تجربه کردید، اصلا من خودم رو میگم، یعنی ما واقعا کربلا را عشقش خیلی دوست میداشتیم، ولی بعد از دفاع مقدس فهمیدیم که نه، این خیلی عمیق تر از اون عشقی است که ما باش زندگی میکردیم. خب حالا این عشقی که ما باش زندگی میکردیم بیشتر پیش اومد به چه معنا؟ ببینید شما این روایت ها را زیاد داریم، حتی حضرت صادق میفرمان اگر به اندازه بال مگسی عشق بریزی برای ابا عبدالله، اقلش این است که گناه خدا عبا دارد صاحب چنین عشقی را جهنم ببره. حالا اون روایت امام باقر که میگه اگر از به گونه ها جاری شد که دیگه خدا همه گناهان اولین آخر، نمیدونم چقدر پدیدار شناسانه رو اینا فکر کرد. خیلی این روایت ها بزرگه، اصلا جهان دنیا جهان دیگه میشه. شما با عشق با ابا عبدالله ببین کجا حاضر میشی، جهان یا جهان دیگه. برای همینم بعد قصه میخورید، میگه نکنه از دست بره، برای اینکه این جهان جهان حقیقی ماست. حاصل قضیه این که وقت این دفاع مقدس یه همچی عشقی که اینقدر کار ازش میاد رو ما تونستیم به بهترین نه تجربه کنیم. یعنی شما بعدی که میبینید این عشق برگشت به تاریخ ما به این شکلی که ما در جهان عجیب و عریب قرار میگیم، که من حاج حسینا مثال میزنم، حالا به اعتبار این که شما نم دقت کردین گاهی این شخصیت شد، این دریاگونگی این شخصیت با این همه اذیت ها که از جوانب مختلف میشد ایشون، برای که خیلی جهانش بزرگتر است. ما که معلم معارف پادگان قدیر بودیم، ایشون هم بچه‌ای به اصلاح رزمنده بود و سردار بود دیگه حالا، ولی خب ما میفهمیم شیخ بازیای ما خیلی متفاوت بود با جهان حاج حسین. بله حالا آینه یعنی صورت و معنی، بیش از اینا حالا باید شما بگید بفرمان. آره هرچی بگون کمه، اما کما بگوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آینه که میگی دادم هرچی به دفاع مقدس نگاه میکنه، شاید مثلا ما هنوز به چشم خاطره بعد وقتا بعد چیزا رو میشنویم، ولی وقتی که نمیدونم پدیده شناسانه با هاش مواجه میشی و قصه رو تو خودت مرور میکنی، واقعا یه چیز دیگه پیدا میکنی که میتونی خودت هم اونجا باشی و طلبش رو بکنی. مثلا معنای آینه رو انگار اونجا آدم میفهمه، چون تو آینه تو مواجهه ما معنا پیدا میکنه و انگار اونجایی که من طلب یه مواجههی پیدا میکنم، تازه میتونم یک حقیقتی رو باش مواجه بشم و معنا رو بیابم. و اینجا انگار قصه خودمون و تاریخمون این که میگید این نزد طلبش چیز دیگه ای از ما، و واقعا وقت آدم باشه مواجه میشه میبینه که میخوان باشند، میخوان خودشون نقش آفرین، یعنی خودشون میخوان تو این میدان یه حضور دیگه داشته باشن، نه حضوری که فقط یه عده براشون روایت کنن یا بگن خوب باشید بیاید شما. میگه نمیخوام خوب باشم، میخوام منم اونجا باشم، میخوام اونجا بیستم. و حالا شاید با واژه های ما درگیرم بشن. من یادم میاد یکی از دانش آموزای کلاس هشتمم 3-4 سال پیش یه نکته ای گفت، گفت مثلا داشت وصف میکرد که خودش چی میخواد، بعد میگفت آرزو دارم یه روزی بشه من انقدر بزرگ بشم که همه یه بچه های عالم مثل بچه خودم دوست داشته باشم و برای اونا هر کاری که میتونم انجام بدم انجام بدم. اون لحظه من صورت حاج قاسم پیش روم بود که چقدر نزد طالب اونه. حالا هرچند ظاهر این بچه یا حتی اگه اسم حاج قاسم بیاری تو روحیه‌ای که ایجاد شده و فضایی که ایجاد شده تدافع هم داشته باشه، ولی واقعا انگار نسل و تاریخ ما و حتی خود ما خواهان این ابرمرد شدن، این انسان کامل شدن هستیم، و اگه نباشیم مثلا دفاع مقدس انگار نسبتی با ما نداره، فقط میشه یه روایت خوب، یه چیزی که ما بشنویم. و حالا مثل قصه روزه های امام حسینه، من وقتی تو روزه امام حسین حضور دیگری پیدا میکنم و دنبال بودنم اونجا معنا پیدا میکنه، وگرنه میشه صرفا یه چیز عبادی که یه تکلیفی که فقط انجام بدم و حالم خوب بشه و برم، نه اون اثرگذاریه. و یه نکته دیگه هم که به نظرم اومد اونجایی که شخصیت امام علی رو فرمودید، گفتید که ایشون بیشتر تو جنگ صفین امیرالمومنین بودند یا تو نهج البلاغه. واقعا آدم اگر به این نقطه نگاه کنه که وقتی که تو حالا کلمه میدان شاید تقلیلش بده، ولی تو حضور تاریخی خودش امام میسته تا یک حقیقتی رو به ظهور برسونه، اونجاست که ما تازه میفهمیم امیرالمومنینی که میتونه اینقدر جامع و شرایط باشه، نه فقط اینکه بعضی از جملات خوبش رو بخونیم و تحسین کنیم. حتی خطبه 55 رو دیشب آقای موسویان یه جایی شرح میکردن، حالا به خاطر همین حضور ذهن دارم و نقلش میکنم، اونجا نکته که امام میگه، حالا به امام نقد میکنن که چرا وارد جنگ سری نمیشی و از مرگ میترسی، امام میگه والله که باکی از به سوی مرگ رفتن ندارم، و اگه تصور میکنی تو جنگ با شامیان تردید دارم، به خدا سوگن هر روزی که جنگ رو به تأخیر میاندازم برای آن است که آرزو دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شوند و هدایت شوند. و انگار تازه من میگم قصه انقلاب ما اینجا میفهمیم، یعنی احوالی که به ولی ما چه حضرت امام چه امروز آقا میگذره اینه که منتظرن آدم ها بیان. انگار معنای حقیقی انقلاب و دفاع مقدس که انسان شدنه اینجا جا پیدا میکنه، که هر انسانی بیاد، انگار به انتظار نشستن تا همه ملحق بشن به این خیلی عظیم و اون بعد کامل خودشون رو پیدا کنن و به ظهور برسنن، مثل باغبانی که در انتظار به بار نشستن باغشه. و به خاطر همین صبرش هم، من میگم خشمش هم، اونجا هر بعدش رو که ازشون به نظاره میشینیم واقعا همین رو پیش رومون میاره که کسی که در انتظار، مادری که در انتظار شدن تاریخ و انسان هاست، و مواجهش قطعا مثل شهدا میشه که در حال دست و پای جنم کردن با مرگ اون همه مستانه و شور آفرین. بعضی وقتا مثلا آلبوم های دفاع مقدس رو حالا من پیش اومده تو خانواده که داریم میشینیم ببینیم، حتی بعضیشون خودشون هم این روایت رو میکنن که ببین اصلا اسلحه اینجا مهم نیست، یعنی تو همه این عکس ها انقدر انسان و اون شور و فنی، اصلا انگار ننگا که جب هست، یه جایی مجروح رو میبینی میخنده، تازه تا میای تشخیص بدی که چیه اون خنده پیشه یا اون جراحت و زخم، واقعا بیشتر انسان شیفته اون رویت اون همه زیبایی نشاط انسان میشه که چی میبینه اونجا. و انگار همه ما طالب اینیم تو این تاریخ، و اونجاست که دفاع مقدس معنا پیدا میکنه. و حالا طولانی شد ولی این نکته هم خیلی برام جالب پریزاد، دیدم یه خانومی که همسر شهیده، مادرم هست، معلمم بوده و الان دست به بعد رفته بود درس خونده بود و الان دست به قلم شده بود و 12 کتاب پیرامون دفاع مقدس و روایت شهدا نوشته بود. وقتی روایت این خانم رو میدیدم و میشنم خیلی برام جالب بود که چقدر جامعه، یعنی یک زن تو این تاریخ تو نسبتی که با انقلاب و دفاع مقدس پیدا کرده یه زن کامل رو داره به صحنه میاره و حتی نحوه مواجهه خودش هم با روایت ها خیلی زنده، خیلی حیات بخش، واقعا میگم خیلی عجیبه که انقلاب اینقدر عجیب انسان سازه میکنه و معجزه هاش تک تک همین انسان هم که هر دفعه ما باشون مواجه میشیم در حیرت با هر کدومشون قرار میگیریم و انگار این آینه هر روز معنای جدیدی داره از خودمون داره به ما نشون میده که باور کنیم و شک نکنیم به این حقیقتی که باش مواجهیم و انشاءالله بتونیم هر کدوممون اونجا بیست. ببخشید.
درس های بزرگ برای نسل بعد بود و بعد اومدن رو 4 نقطه دست گذاشتن که هم دقیقا آدم بتونه جبهه رو تشخیص بده، هم نسبت برقرار کنه و هم عزم حضور تو این جبهه رو پیدا بکنه. یعنی اون جایی که اومدن گفتن که با چی اصلا جنگیدن، خب کاملا به دنبال این بودن که ما را از این نگاه ظاهری به این که مثلا حالا فکر کنیم جنگ امروز سر حجابه، حتی سر زنه، میخواستن ما را از این نگاه آزاد کنن و بگن هویت تاریخی شما الان مورد حمله است و اینو پیدا کنین و وایسین پاش، یا اونجا که کیا با ما جنگیدن، یا حتی اونجایی که کسایی که دفاع کردن چه آدمایی بودن، و تاکید روی مردمی شدن این دفاع مقدس که انگار الان هم باید اینقدر گفتگو بشه و اینقدر تبیین بشه که همه آدم ها این بتونن تو این تاریخ این حضور رو پیدا بکنن. و بعدم که اومدن دستاوردار رو گفتن دقیقا رو چیزایی دست گذاشتن که اون عزم رو ایجاد بکنه، یعنی اون ابتکارات و نمیدونم نبوغ و اینا که اشاره کردن، و بعد گفتن جوانهای ما با نگاه به اینا متوجه میشن که کارهای بزرگی میشه کرد. دقیقا انگار دنبال اون عزم بودن که ایجاد بشه. خیلی اصلا من احساس میکردم که هر کی مثلا پای اون حرف بود این حس رو پیدا کرده بود که واقعا الان باید یه حرکتی داشته باشه تو این زمینه. خیلی بر من جالب بود که این فضا ایجاد شده بود.
نکات خوبی بود. منم تقسیم بندی کردم سه نکته در رابطه با اینکه هویت جنگ چی بود، و پنج نکته در رابطه با اینکه نتایجش چی بود. خیلی نکات دقیقی بود که به قول شما حیفه که ازش غفلت بشه. این یه کسی داره اینا میگه که فرض بگیرید که یه پیرمرد 90 ساله ای که جهانو خوب میشناسه، شرایط ما رو میشناسه، تاریخ ها میشناسه، گوشه یه مثلا نیویورک داره میخواد حرف بزنه، با این فرض همه مون بلند نمیشیم بریم ببینیم این چی میگه. یعنی واقعا این شخصیت حضرت آقا با اون سوابق و با اون درایت و با اون اطلاعات داره با ما یه حرفای خیلی اساسی میزنه. عرض من این بود که ذیل حجت خدا سخنان ایشون، حجت تاریخی ماست، نباید از این مسئله، یعنی خود این حرفا مبنای تفکره، خودش میشه باش فکر کرد. اینجوری عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته به ذهنم میرسه، ولی یه چیزی که نسبت به حالا امامم از همون اولین اشارات رو دارن اینه که این حوادث رو حالا تو خود انقلاب اسلامی حتی هر حادثه پیش میاد ما رو به آینده ای ارجاع میدن. شاید چیزی که اولین چیزی که پیش میاد اینه که انسان، حالا نمیخوام خیلی دینیش بکنم، ولی خودخواهی میره. وقتی که تو چیزی رو بخوای دیگه از امروز اکنون در بیاری، یعنی از فرد گرایی درش رو بردی، داری به یه وسعت تاریخی نگاش میکنی، یه حضور دیگه بهت میده. این که ما دائما داریم دفاع مقدس و خب به حق هم همینطوره داریم با این نگاه به سمتش میریم، این یه چیز عجیبیه که برای ما پیش اومده. یعنی من خیلی برام جای فکر و تفکر داره که ما این واژه آینده رو، حالا شما خیلی توی این نکات دائما این بود که دائما ما قراره که با دفاع مقدس به پس فردای خودمون فکر بکنیم. حالا مثلا چیزایی هم که به ذهنم میرسه، حالا آیات همی چی ها میگفتن که من دیگه از همه چیز بریده بودم و مثلا دیگه هیچی، تا اینکه حاج قاسم رو دیدم، گفت به خاطر حاج قاسم قبول کردم یه پروژه عظیمی مثل موسا رو قبول بکنم، وگرنه من که دیگه بابا دیگاردم گفتم که دیگه یه جای دیگه ای رو میخوام. این به نظرم این که ما شهادت رو انقلاب اسلامی تونست تو این دنیای بن‌بست رسیده یه جایی به ما توانایی بده و اون معنای شهادت رو. این که میگید که توی فضای فکر و تفکر حالا حماسی یا جهادی به سمت این رفتن، من اینجوری میفهمم که ما شهادت رو اگر بتونیم هر آن، اینم با همون نگاه آینده پس فردایی بهش نظر بکنیم، اینجا خودمون رو واقعا وسیع پیدا میکنیم، توانا پیدا میکنیم. این جملات با حسن باقری که مثلا میگن که کار برای خدا خستگی ندارن، اگر خسته شدید بدونید که، خب این خیلی جمله دینی راحتی میشه باهاش برخورد کرد، ولی ما که میدونیم که چقدر ناتوانیم، این که تو در ارتباط با خدا خسته نشی، یا اون حالا اون روایت که باز من اینو یادم میاد هی که شهید حاج قاسم داره از مهدی باکری میگه که دائما کارهای سخت رو میرفت سمتش، اون جایی بود که سخت ترین جا بود توی جبهه. خب این یه چیز دیگه است که واقعا این امروز ما نیاز داریم بهش و به دفاع مقدس میشه اینطور نگاه کرد و پیداش کرد. البته خب یه چیزی دیگه هم سری میاد سمت هم اینه که توی این هوای امروز، هوای نیستنگاری امروز، برفار کردن چنین عالمی و یافتنش هم خیلی سخته. یعنی حالا میریم به سمتش، میگیم نمیدونم تلاش کنم، ولی یه رنج عجیب و غریبی میخواد با احوالاتی که ما داریم و شرایطی که داریم. میبینیم که این امیرالمومنین یا امام یا شهدا همینه که میخوان، ولی سمتش رفتن و یافتنش امروز واقعا سخت شده.
خدمت عرض کنم که وقتی مثلا با تعبیر ما و آینه بزرگ دفاع مقدس روبرو میشیم، خب قصه یه رؤیته دیگه. مثلا همونطور که عرب وقتی از این آینه میخواد حرف بزنه، کلمه مرآت به کار میبره. مرآت یعنی محلی برای رؤیت. و قصه ظاهرن اینه که ما انگار باید پروای رؤیت داشته باشیم، یعنی قصه دیدنه، نه قصه گفتگو کردن و حرف زدن. این فکر میکنم مثلا شاید چیزی که این متن داره مثلا یه خورده بلند ازش حرف میزنه اینه که چقدر ما مثل امام آقا میتونیم ببینیم قضیه رو. مثلا تعبیریش حضرت آقا توی دیداره با مثلا برگزار کنندگان چندین بار داشتن نیست که میتونین شما با اون چشمی که شما به دفاع مقدس نگاه میکردین، اون چشم برای این جوان حاصل بشه و با این نگاه بکنه. آخه اینجا مثلا یه خورده تعبیری که این جنگ تا قیام قیامت ادامه دارد، فکر میکنم یه خورده متوجه خود ما میشه از این جهت که چقدر ماها خودمونو در یک جهادی برای رؤیت میبینیم. اگه مثلا فرض بکنین الان قصه ما جنگ روایت هاست، ما الان شاید هیچ احساس دعوایی با خودمون نداریم. حالا مثلا خطیر بودن که آی جزوینی گفتن، من اینجوری میفهمم چقدر ما با خودمون دعوا داریم که مثلا در بین تونستن و نتونستن این جنگ برقرار بشه، که مثلا واقعا ما چه شکلی میتونیم این احساس حضور را با زبانی روایت بکنیم. خب اینجا اونجاست که مثلا شاید بحث رؤیت، توجه به زبان و روایت کردن اون جنگی میشه که ما مثلا شاید ناتوانهای خودمون رو داریم لحظه به لحظه باهاش میجنگیم. یعنی شاید عرصه جنگ امروز میدان همین میدانی باشد که مسئله زبان رو پیش میاره و خب شاید یه کلمه بیشتر نیست، فذکر هم به ایام الله است. میشه واقعا در زبان تذکری به این اسم جامع الله داد یا نه؟ چون دفاع مقدس واقعا فتح الفتوح در جامعیتش. وقتی حضرت مثلا فرض کنین آقا میفهمون شب قدر، یعنی اون جامعیت را دارد، همه چی توش هست، اما چقدر ما آماده این هستیم که فذکر هم به ایام الله باشیم؟ یا تعبیری که تو ادامه آیه دارد نیست که و ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
صبار
نشانه های، خب این یعنی جهاد انگار برقراره دیگه، و یه صبر خاصی میخواد و یه شکر خاصی. حالا با غر زدن پیش میاد، با نقد کردن پیش میاد، با سلب کردن پیش میاد، با چی پیش میاد نمیدونه، اما قصه انگار این تعبیر که حضرت امام میفرمان که این جهاد و جنگ تا قیام قیامت ادامه داره، یه خورده مثلا شاید الان باید از وضعیت جنگی خودمون حرف بزنیم که میشه تو این میدان الان حرفی زد که مثلا چیز از این دست بخشه.
خیلی نکته خوبیه که ما چه نوع حضوری را امروز به عنوان جبههی که درش باید باشیم پیش بیاریم، که فرمایش ما این روایتی که اشاره است به یک صحنه. یعنی در واقع ما زبانمون زبان حضور است نسبت به خودمون غیر، و این خیلی سخته، یعنی واقعا از اون جنگ سخت داره، ولی خوب نکته ایه که این سختی را فرار کنیم ازش. من گله ای که از بعضی رفقای خودمون دارم همین جاست که چرا به بیان خودتون تلاش نمی کنید بیش از این حاضر بشید. بالاخره میدونید امروز میتونید، یعنی شما نمیخواید که نقل قصه دیروزا بکنید. از میخوام دلم میخواد این بابه یه وقت دیگه هم باز کنیم، اگه میخواید قصه دیروزا بابشه برای کنید باید جانتون بیاد وسط، میخواید اسمی بزنید جان کنده. یعنی آیا کلامی دارین که به یه معنا جان کندن است، به یه زمانی به یه معنا قصه جان ماست؟ کدوم جان؟ هستی ما در این تاریخی که ما را در بر گرفته است ولی گزارش خودمونه. وقتی نم عنایت دارین، یعنی این همون بچه هاست که تیر خوردن، یعنی خون دارد ازشون میرد اما به قول شما میخندن. یعنی ما تا اینجا میتونیم در این جنگی که فرمودید حاضر بشیم، اینا نباید ازش زود بگذریم که اگه این جنگ تا قیام قیامت ادامه دارد چه نوع حضوری را میطلبد. باب خوبی را باز کردید.
شاید تکراری باشه به یک زبان دیگه همینو بیان کنیم که واقعا انگار دفاع مقدس اون سرآغازیه که انگار آدم خودش رو تو اون آینه به این معنا میتونه پیدا کنه، این معنایی که انگار انسانیت نمیم بگیم چقدر ارتقا پیدا میکنه، عشق به تاریخمون برمیگرده، شهادت برمیگرده، امکان شهادت باز میشه، توی همه این چیزها توی آینه دفاع مقدس دیگه. انگار که ما هرچی هم که میریم جلوتر دوباره این آینده ماست، یعنی باز دوباره انگار که همین نسبت رو هی میخواییم داشته باشیم، حضور حماسی که صرف یک احساس مثلا همون عواطف حماسی صرفا نیست دیگه، یک حیات فعال حضور توی جهانیه که مثلا دقیقا شما داری یک گذری میکنی توی همین جهان، یه حیات فعال پیدا کردی، هستی، حضور داری و یک احساس حضور حالا بگیم با عشق و حماسه توشه، یه چیزیه که انگار حالا مثلا انگار که هرچی هم که آدم هی پرواز میخواد بکنه که به دستش بهش برسه، انگار بازم هنوز جا داره، هنوزم انگار که ادامه داره، که بازم خیلی بیشتر از اینها باید ازش گفت، باید دیدش، باید توش قرار گرفت. انگار که ماها اونجاها مثلا توی نسبت کربلایی که داریم میگیم و راه کربلایی که اینجا مثلا باز میشه دقیقاً یه همچین نسبتیه، چون هر چی که بعدش پیش میاد از همون نسبتیه که با کربلا گرفته شده. اینجا انگار یه همچین حضوریه، یک حضور انقلابی که هرچی هم که مثلا شما بعدش میتونی حماسه آفرین داشته باشی به خاطر یک حماسه آفرینی هایی مثل همون یاد امام و شهدایی که اینجا اتفاق افتاده.
من ظلمی که کردیم به نسل خودمون یا به نسل بعدی، این همی عرض کردم امام خیلی خوب اون متن اون زمان، حالا شما شاید اون شد در سن نبودید که این بحثی که ممکن هر روز ما در جنگ برای کرد، این متنا این متن خیلی کار ازش میمد، ما هم دلمون میخواست خیلی تلاش کنیم ولی نکردیم. یعنی این متن حضرت امام رو بعد که باز تأمل میفرمایم، اگه اون روز با جوانامون خوب در میون گذاشته بودیم خیلی بیش از اینی که امروز دارن فکر میکنن نسبت به دفاع مقدس فکر میکردن، خیلی متن عجیبی بود. به خصوص میگم من ما شرایط خاصی بودیم اون روز که این متن گفته شد، نه مالا اون جزوه ما هست ریشه های انقلاب با عرایزی صوتش هم هست، ما اون وقت خیلی به یه شور و حال و تلاشی داشتیم میگفتیم بابا این حرف یه حرفی است که همه آینده را میتوند معنا کند، ولی کوتاهی کردیم نسبت به نمونش به این متن. بنابراین پس در واقع دفاع مقدس را اونجور که باید آینه وار نگاه کنیم نگاه نکردیم و هنوزم دیر نشده است. به قول شما هر چی بخوایم بمانیم باید از این حضور استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.